ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان شد. شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام. من نسیم شفق میزبان و رامین کاکر همکار بخش تکنیک را بپذیرید. بخش عمده این یک ساعت به برنامه موسیقی سرود و سخن اختصاص یافته، اما چند گزارش خبری نیز برایتان پخش خواهیم کرد. پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سرخط خبرها. دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که حکومت افغانستان شواهدی را برای اثبات حمله های این گروه ارائه نکرده است. صدها تن از افراد معتاد به مواد مخدر در ولایت فرا به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا جمع آوری شدند و شماری از رسانه های غربی میگویند که نشر گزارش در مورد کمپاین چین برای پخش اطلاعات نادرست در مورد همگیری ویروس کرونا به تاخیر افتاده است. مشروع خبرها. دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید حکومت افغانستان شواهدی را برای اثبات حملات این گروه ارائه نکرده است. به گفته شورای امنیت ملی افغانستان، جنگجویان طالب از امضای توافقنامه با امریکا تا اکنون 2804 حمله را انجام دادند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا دیروز به خبرنگاران گفت تنها در هفته گذشته 34 فرد ملکی در اثر حملات طالبان کشته و 62 تن دیگر زخمی شدند. اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز در عکس‌العمل به این اظهارات به رادیو آزادی گفت دولت افغانستان از یک سو همچو ادعاهای را مطرح می‌کند و از سوی دیگر با آزاد نکردن 5000 زندانی موانعی را در برابر آغاز گفتگوهای صلح ایجاد کرده است. طالبان به تاریخ 29 فوریه توافقنامه صلح را با آمریکا امضا کردند. بر اساس این توافق طالبان باید خشونت را کاهش داده و گفتگوهای بین الافغانی آغاز می‌شد، اما طالبان رهایی 5000 زندانی این گروه را شرط گذاشتند. شورای امنیت ملی افغانستان روز جمعه گفت تا اکنون بیش از 500 زندانی طالب آزاد شده و بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی تا 1500 زندانی در چند روز آینده آزاد خواهند شد. مسئولان صحی فرا میگویند به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا صدها معتاد به مواد مخدر را جمع‌آوری کرده و تحت تداوی قرار دادند. عبدالجبار شایق رئیس صحت عامه فرا روز شنبه به رادیو آزادی گفت آنها بر اساس هدایت وزارت صحت عامه افغانستان 400 تن معتاد به مواد مخدر را از شهر فرا جمع‌آوری کردند.
ما جای مشخص برای اینا تعیین کردیم. بعد از اینکه جمع‌آوری میشن، چون در مرحله ترک احتیاط قرار داره، مسئله مواظبت مراقبت از یا بسیار یک پرابلم جدی و از مشکلات عمده ما میباشه و ما مجبور ناگزیر کار رو بکنیم.
این در حالی است که در ولایت فرا بیش از 50000 معتاد به مواد مخدر وجود دارد که 5000 تن آنها را زنان و اطفال تشکیل می‌دهند. معتادین بیشتر از دیگران در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند. تا اکنون در سطح ولایت فرا 12 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند و از جمله 9 تن آنها صحتیاب شدند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید هنوز هم بیماری ملاریا یک تهدید عمده برای صحت مردم در 6 ولایت این کشور محسوب می شود. شابلی معروفی رئیس اداره کنترل بیماری های ساری این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت بیماران ملاریا 93% باشندگان ولایت خوست، ننگرهار، لغمان، نورستان، پکتیکا و کنرند.
درش به طول سوالی که بالکل
او میگوید برنامه های ضد ملاریا ما به هدف جلوگیری از شیوع دوباره این بیماری در 63 ولسوالی و برای محو کامل آن در بیش از 200 ولسوالی ادامه دارد. به گفته آقای معروفی در 123 ولسوالی عمدتاً در شرق افغانستان بیماری ملاریا رو به افزایش است و آنها در حال مبارزه با این بیماری هستند. ملاریا بیماری کشنده است که توسط یک نوع پشه از فرد به فرد دیگر انتقال می کند. پشه های ملاریا در آبهای گرم و مرطوب زندگی می کنند. تاریخ 25 اپریل روز جهانی مبارزه با ملاریا است. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. شماری از رسانه‌های غربی میگویند گزارش اتحادیه اروپا که در آن گفته شده چین درگیر یک کمپاین پخش اطلاعات نادرست در مورد همگیری ویروس کرونا است، بعد از فشارهای پکن نرمتر شده و به تأخیر افتاده است. روزنامه نیویورک تایمز و آژانس خبری رویترز دیروز گزارش دادند که چین تهدید کرده که در صورت نشر این گزارش عمل تلافی جویانه را انجام خواهد داد. زمانی که به تاریخ 24 اپریل خلاصه این گزارش با کشورهای اتحادیه اروپا شریک ساخته شد، برخی قسمت‌های منسوب به چین از جمله بخشی که در آن چین به طور خاص متهم شده بود که همچنان به کمپاین جهانی پخش اطلاعات نادرست برای دفع قصور ناشی از شیوع همگیر ویروس کرونا ادامه می‌دهد، یا حذف شده یا نرمتر و یا دوباره تنظیم شده بود. گزارش‌های خبری بر اساس منابع مختلف از جمله مکاتبات داخلی اتحادیه اروپا بنا یافته است. در گزارش اصلی اتحادیه اروپا که به تاریخ 20 اپریل برای نشر آماده شده بود و رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز آن را ملاحظه کرده، گفته شده بود که همگرایی سه جانبه پخش اطلاعات نادرست توسط چین، ایران و روسیه در مورد بحران ویروس کرونا تشخیص شده است. اما این متن در خلاصه گزارشی که با کشورهای اتحادیه اروپا شریک ساخته شده گنجانیده نشده است. پولند میگوید گازپروم، شرکت دولتی صادرکننده گاز طبیعی روسیه، با تخطی از حکم اخیر محکمه اروپا همچنان برای رسانیدن گاز به این کشور پول اضافی اخذ میکند. پیکنک، شرکت دولتی انرژی پولند، در ماه گذشته در یک دعوای حقوقی در محکمه استاکولم در برابر شرکت گازپروم روسیه برنده شد. محکمه استاکولم به تاریخ 3 مارچ حکم کرد که شرکت گازپروم روسیه باید 1.5 میلیارد دلار را که از سال 2014 میلادی به این سو برای رسانیدن گاز طبیعی به پولند از شرکت انرژی این کشور اضافه گرفته دوباره بپردازد. اما پیکنک، شرکت دولتی انرژی پولند، در یک اعلامیه گفته است شرکت گازپروم روسیه نه تنها به این حکم احترام نکرده، بلکه به اخذ پول اضافی ادامه می‌دهد. قرارداد رسانیدن گاز طبیعی بین شرکت گازپروم روسیه و پولند در سال 2022 میلادی به پایان می‌رسد و پیکنک، شرکت انرژی پولند، می‌خواهد گاز طبیعی روسیه را با واردات گاز از سایر کشورها تعویض کند. در حال حاضر پولند گاز مایع را از ایالات متحده آمریکا وارد می‌کند. و روسیه بزرگترین آمار تلفات روزانه ناشی از ویروس کرونا را دیروز ثبت کرد و تعداد موارد جدید ابتلا به این ویروس 6000 تن بود. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های روسیه در 24 ساعت گذشته 66 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جان‌هایشان را از دست دادند و دیروز رقم تلفات ناشی از این ویروس در روسیه به 681 نفر رسید. وزارت دفاع روسیه دیروز در یک اعلامیه گفت 8 کودک در یک آکادمی نظامی این کشور در شهر توئر در حدود 180 کیلومتری مسکو به ویروس کرونا مبتلا شدند. تعداد مجموعی افراد مبتلا به ویروس کرونا در روسیه به حدود 75 هزار تن رسیده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدین. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. همان گونه که در آغاز برنامه گفتیم، بخش عمده این یک ساعت به برنامه موسیقی سرود و سخن اختصاص یافته، اما در نخست توجه کنید به چند گزارش خبری. گزارش اول این که مارکاس پودزل، نماینده خاص جرمنی برای افغانستان، میگوید او امیدوار است که در ماه مبارک رمضان جنگ در افغانستان متوقف شود. پودزل این مطلب را دیروز در صفحه تویتر خود نوشته است. این در حالی است که حکومت افغانستان از شدت حملات طالبان در این اواخر سخن زده است. همایون شنواری در این باره گزارش میدهد.
مارکوس پودزل، نماینده خاص جرمنی برای افغانستان، دیروز 25 اپریل در یک پیام از طریق تویتر نوشته که وی امیدوار است ماه مبارک رمضان در افغانستان برای مردم این کشور با آرامی بگذرد و جنگ پایان یابد. آقای پودزل این پیام را به مناسبت تبریکی ماه مبارک رمضان برای افغانها ارسال کرده است. یک روز قبل از این کی بیلی اتچیسون، سفیر ایالات متحده آمریکا در ناتو، گفت آمریکا و سایر اعضای پیمان ناتو در جریان 18 سال گذشته در کنار مردم و نیروهای امنیتی افغان ایستادند تا صلح و امنیت در این کشور تامین شود. و گفته هاچیسون، هرگز این هدف قبلا اینقدر نزدیک نبوده، بناهن لازم است تا همه جناح‌ها از این فرصت استفاده کنند. کی بیلی هاچیسون 24 اپریل گفت ما از طالبان می خواهیم شرایط را برای گفتگو فراهم کنند، خشونت ها را کاهش دهند، شرطی که برای تأمین صلح پایدار لازم است. طالبان به تاریخ 29 فوریه سال جاری میلادی توافقنامه صلح را با ایالات متحده آمریکا امضا کردند و شرط اصلی توافق این است که طالبان باید خشونت ها را کاهش دهند. اما شورای امنیت ملی افغانستان میگوید جنگجویان طالب در 51 روز گذشته 2804 حمله را انجام دادند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا دیروز به خبرنگاران گفت صرف در هفته گذشته 34 فرد ملکی در نتیجه حملات طالبان کشته و 62 تن دیگر زخمی شدند. اما دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید دولت افغانستان شواهد را برای اثبات این ادعا ارائه نکرده است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز در یک پیام از طریق واتساپ به رادیو آزادی نوشته که دولت نگفته است این حملات در کجا رخ داده است. آقای شاهین همچنان نوشته دولت افغانستان از یک سو چنین ادعاهای را مطرح می کند، از جانب دیگر با آزاد نکردن 5000 زندانی خود موانعی را در برابر آغاز گفتگوهای صلح ایجاد کرده است. مارکوس پوتزل نماینده خاص جرمنی برای افغانستان در پیام تبریکیش به مناسبت ماه مبارک رمضان نوشته است من به همه همکاران افغانم فکر می کنم که تشنه صلح در کشورشان هستند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز شام پنجشنبه در پیامش به مناسبت ماه رمضان به طالبان گفت حکومت در ماه مبارک رمضان خواستار آرامش و آتش بس است. اما سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته است حکومت افغانستان در برابر صلح و آزاد نشدن 5000 زندانی این گروه یک مانع است. به گفته وی روی این دلیل تقاضای رئیس جمهور غنی غیر معقول است.
و روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم فرشتندا مرور کرده است. از او میشنویم که این روزنامه ها به کدام مسائل پرداختند.
روزنامه ویسا نوشته که دوام ابتذال سیاسی هر دو طرف را میان مردم بی اعتبار کرده و در سطح جهان هم خودشان را بی حیثیت و بی وقار ساختند. نویسنده سوال مطرح کرده که آخر این همه رسوایی چی تصویر از افغانها در جهان ارائه خواهد کرد. نویسنده وضعیت سیاسی کرونی کشور را شرم‌آور دانسته و نوشته که ادامه این روند به نفع هیچ کدامشان تمام نخواهد شد. ویسا نوشته مسئله آتش بس و یا کاهش خشونت به هر دو رهبر سیاسی به خصوص به طالبان یک تنه می ماند، چون این گروه با نیروهای آمریکایی آتش بس کردند اما بر افغانها حمله می کنند. روزنامه تاکید کرده هرچند این موضوع می تواند توجیه سیاسی داشته باشد اما توجیه دینی و اسلامی ندارد. روزنامه در پایان نوشته در هر صورت افغان کشی ادامه دارد و اگر طرفهای درگیر از هوشیاری کار نگیرند روند صلح ناکام شود حکومت طالبان و در مجموع تمام مقامات در این بدنامی دخیل خواهند بود. روزنامه انیس نوشته 7 و 8 ثور در تقویم کشور ما از روزها و رویدادهایی است که هر یک از شهروندان افغانستان از این دو روز تعبیر و برداشت‌های متفاوتی دارند. با نوشته روزنامه شماره 7 ثور را روز سیاه و سرچشمه تمام بدبختی‌ها که تا به امروز دامنگیر مردم افغانستان است می‌دانند و برخی دیگر با طلوع 8 ثور و آغاز جنگ‌های ذات البینی میان تنظیم‌های جهادی در شهر کابل که دار و ندار خود را از دست دادند از این روز چندان دل خوشی ندارند. اما روزنامه افزوده واقعیت امر این است که 7 ثور 1357 نه تنها در تقویم زمان به مثابه آغاز بدبختی های افغانستان پنداشته می شود بلکه بستر تجاوز قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی وقت به کشور عزیز ما افغانستان را نیز هموار ساخت و این قوه اشغالگر با تمام ساز و برگ نظامی به مردم آزاده ما یورش بردند و مدت 14 سال تمام تاسیسات زیرساخت ها دهات و قصبات کشور را ویران و به آتش کشیدند که در نتیجه میلیون ها انسان آزرده این سرزمین شهید، معلول و آواره به دیار بیگانگان شدند. و روزنامه اصلاح نوشته 8 ثور یک روز تاریخی و روز قابل افتخار به افغانها دانسته می شود، چون به نوشته روزنامه در این روز مجاهدین توانستند در 14 سال جهاد نیروهای جماهیر شوروی را از کشور بیرون کنند. روزنامه در ادامه افزوده افغانها با اتحاد و شهید دادنهای زیاد جهاد کردند تا توانستند با بیرون ساختن شوروی موفق شوند و به تاریخ 8 ثور سال 1371 قدرت از حکومت تحت حمایت شوروی سابق به اداره کوتاه مدت مجاهدین منتقل شد.
بله شنونده های محترم، در مرور روزنامه ها هم شنیدین که بیشتر مسائل در مورد هفت ثور بازتاب یافته بود. امروز هفتم ثور مصادف است با 42مین سال روز انقلاب هفت ثور سال 1357 هجری شمسی. پس از انقلاب هفت ثور که علیه نظام جمهوری محمد داود خان رئیس جمهوری وقت صورت گرفت و در این رویداد محمد داود خان با تعداد از اعضای خانوادهش و ده ها تن دیگر در افغانستان کشته شدند، در این کشور جنگ ادامه دارد.